سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر، خوش اومدید. یه دقیقه صبر کنیم که دوستانمونم به ما ملحق بشن و درود بر شما. خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردین و امشب هم با یه فصل دیگه ای از چرا میرنجیم در کنارتون هستم با عنوان اسیری یا امیری، مبتنی بر یکی از داستانهای مثنوی. و علت این که امشب این داستان رو انتخاب کردم براتون بگم اینه که چند وقت پیش یکی از روتین‌های روزانه خودم رو با شما به اشتراک گذاشتم. من حالا علاوه بر اون انقلش و تماشای طلوع خورشید که خیلی از شما همراه هم هستید و در جریانش هستید، یه روتین دیگه ای که معمولا دارم توی صبح‌ها که بیدار میشم اینه که یه خوشبو کننده ای رو توی فضای خونه روشن میکنم. حالا قدیمی ها اسفند دود میکردن و چون که دیگه تنها خوشبو کننده در دسترسشون اسفند بود، بعد دیگه عودهایی که هست تو بازار و الانم که وارمرها و شمهای معطر و اسانسهای خوشبویی که توی بازار هست، به هر حال از روش های مختلف میشه که فضای خونه رو خوشبو نگه داشت. همینطور که داشتم این استوری رو براتون میذاشتم یاد این داستان از مثنوی افتادم و اینکه این عطر و بویی که ما توی فضای خونه ایجاد میکنیم که چقدر مؤثره، یعنی از نظر علمی هم، چون که ذهن ما توی میلیون ها سال تکامل همیشه گوش به زنگ خطر بوده، یعنی انقدر مدارهای قدرتمندی از خطر و گوش به زنگی و مراقبت توسط ذهن، مراقبت از ما و حفظ بقای ما درش وجود داره که این مدارها به طور اتوماتیک میان بالا و فرمان رفتار ما رو به دست میگیرن. یکی از این مدارها بوی نامطبوعه، یعنی بوهای نامطبوع، بوی متعفن برای ذهن ما دوباره همون گوش بزنگی و همون خطر رو ایجاد میکنه و ذهن به ما الارم خطر مرگ رو میده. برای همینه که بوهای نامطبوع حال ما رو بد میکنه، مگر اینکه کسی که انقدر خودآگاه باشه که حتی با بوییدن یا در معرض بوی نامطبوع قرار گرفتن همچنان پرت نشه به اون مدارهای ذهن قدیمش. و این شد که این لینک ایجاد شد به این داستان از مثنوی که امشب تصمیم گرفتم براتون بخونمش. درباره جایزم که یکی از شما عزیزان نوشته بودید جایزه هم داریم، بله، ما به خاطر اگه یادتون باشه چند وقت پیش یه ماجرای بارش رو براتون تعریف کردم، گفتم ما وقتی که توی آموزش قرار میگیریم توی محیط آموزشی، برای اینکه این کودک درونمون هم یه کمی با ما همراهی بکنه در یادگیری، یه هدیه های حالا به نام بارش رو برای شما تعریف کرده بودم. هدیه هارم اینطوری نیست که من از دوره های خودم بدم یا از آنچه که خودم دارم، بلکه از قابلیت تولید خود شما به کسانی که حالا توی لایف ها شرکت میکنن، لایف ها رو استوری میکنن، در انتشار لایف ها همراهی میکنن، به این شکل ما بارش رو تعریف کردیم. از قابلیت تولید عزیزانی که میشناسم، از کسانی که توی کلاس هام حضور داشتن، میدونم که شروع کردن برای خودشون تولید دارن، حالا از شیرینی پزی و کیک پزی، از فروشگاه های آنلاینی که برای خودشون راه انداختن و همین که قدمی برداشتن برای مستقل شدن خودشون، اینه که هم قابلیت تولید اونا رو به شما معرفی میکنم و همین که خب یه به نظرم یه گردش و یه بارشی هم اتفاق میفته. امشب هم چون که درباره همین موضوع بو میخوام براتون صحبت کنم، هدیه ما برای یک نفر شما عزیزانی که توی لایف هستید به قید قرعه از اسانس هایی که توی استوری ها براتون فرستادم، اسانس هایی که خودم استفاده میکنم، از آنلاین شاپ رویال شاپ معرفی میکنم که مهمان من خریداری بکنید، و یه نفرم بین کسانی که این لایف رو منتشر کنم. اینم چون پرسیدین دیگه گفتم. خب بریم سراغ ماجرای امشب و قصه آن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد. قبل از اینکه وارد داستان بشیم، ما یه قراردادی توی دوره گستردگی با همه بچه‌ها داریم و اونم از این قراره که بشنوید ای دوستان این داستان که این حقیقت نقد حال ماسان. یعنی ما همینطور که قصه رو میخونیم خودمون رو به جای اون شخصیت های داستان میذاریم. یعنی اون بازار عطاران در درون ما میتونه باشه، اون سرگین ها در درون ماست، اون دباغ، اون برادرش که نجاتش داد و همه آنچه که در این قصه میگذره در درون ما داره میگذره و کمکی که قصه های مثنوی به ما میکنه برای بهزیستی روانشناختی اینه که ما یک بار این قصه رو میشنویم و در قالب شخصیت اون داستان انگار اون ماجرا رو زندگی کردیم. بنابراین وقتی در موقعیت مشابه در زندگی واقعیمون قرار بگیریم، یک بار مدار مغزی برای اون ماجرا تو ذهن ما ساخته شده و مغز ما اینو آموخته. بنابراین در اون موقعیت واقعی که در زندگی باش مواجه میشیم عمل کرده بهتری میتونیم داشته باشیم، چون انگار یک بار اونو در قالب این قصه زندگی کردیم. خب قدیمتر و حمام‌هایی وجود داشت، حمام‌های عمومی. خب الان کمتر هست، الان هر کسی توی فضای آپارتمان خودش مکانی رو داره برای شستشو، ولی قدیمتر و حمام‌های عمومی وجود داشت که یه قسمتی داشتن به نام تون حمام. کسایی که تون چی بودن یا تونی بودن، اونا همیشه سر و صورتشون سیاه بود، چون مسئول روشن کردن آتش حمام بودن که همیشه آتش و آتش روشن باشه، آب همیشه گرم باشه تا کسایی که میان حمام بتونن راحت خودشون رو بشورن. حالا این ظاهر قصه است و مولانا از این قصه، از قصه حمام داره استفاده میکنه برای اینکه ما خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم در این حمام دنیا که ما اومدی بودیم که خودمون رو شستشو بدیم و بستگی هایی که از قدیم با خودمون آوردیم، نسل به نسل با خودمون آوردیم، حالا تو این حمام قراره این بستگی ها رو بشوریم و از وجود خودمون دور کنیم، کجای ماجرا هستیم؟ آیا ما جزمون کسانی هستیم که اومدیم وارد این حمام شدیم، خودمون رو شستیم، اضافات بدن خودمون رو پاک کردیم مثل نقاشان رومی و تر و تمیز از این دنیا رفتیم، از این حمام دنیا رفتیم، یا نقش تونی رو به خودمون گرفتیم و فقط این حمام رو گرم کردیم، فقط دیگرانی که اومدن و رفتن رو نگاه کردیم و همیشه سر و صورت خودمون کثیف بوده؟ ما کدوم یکی از این نقش ها رو در این حمام زندگیمون داریم؟ یکی از عادت های ما، یا این که درباره عادت به بوی بد یا بوی خوش براتون گفتم به عنوان مقدمه، یکی از عادت‌های ما عادت به کثیفی‌ها و سیاهی‌های درونه. حالا عادت‌هایی که در بیرون داریم که توسط دیگران دیده میشه، عادت‌های بیرونی، مثل این که من دیگران میدونن میبینن که من عادت دارم چای بخورم، دیگران میبینن و میدونن که من عادت دارم همیشه اسپورت بپوشم. اینا عادت‌هایی که در بیرون داریم، حالا خوب داره بد داره، عادت‌هایی داره که باعث خوشحالی من میشه، عادت‌هایی داره که باعث آسیب و ناراحتی اون فرد میشه. اما بیشتر من میخوام در قالب این ماجرای قصه دباغ عادتهای درونیمون رو یه یادآوری به خودم در درجه اول، و بعد اگر شما دوست داشتید و جانانه گوش دادید و جانانه شنیدید و به جانتون نشست، اتاق فکری باشه به اینکه به این عادتهای درونی نگاهی بکنیم و فکر بکنیم که ما چجور عادتهایی در درون خودمون داریم. یکی از عادتهایی که ما داریم اینه که با تصویر ذهنی که از آدم ها از قبل داریم زندگی میکنیم و همین باعث ناخوشنودی و رنج ما در رابطه هامون میشه. مثلا من یه تصویر ذهنی از همسرم از قبل دارم، از 20 سال پیش که با هم ازدواج کردیم دارم، و چسبیدم به این عادت، یعنی به نگاه کردن با تصویرهای ذهنی، به جای اینکه من اینجا و اکنونی نگاه کنم، به جای اینکه الان او رو ببینم، تصویر ذهنی که از او از قبل دارم رو میبینم. این خودش میشه یه عادت، شاید جایی این به عنوان عادت اصلا معرفی نشده باشه، ولی خود این میشه یه عادت. چقدر ما اینطوری هستیم، چقدر آدم ها رو عادت داریم که با تصویرهای ذهنی نگاه کنیم. اصلا به مثبت و منفیش کاری نداریم. هر تصویر ذهنی که ما از قبل از آدم ها میاریم به آشیانه اینجا و اکنون، تصویر الانمون رو برفکی میکنه و نمیذاره که ما رابطه حقیقی با همدیگه برقرار بکنیم. پس یکی از عادت هامون عادت به زیستن تصویر با تصویرهای ذهنیه. باز دوستانی که لایف های قایق نامرئی رو از ابتدای امسال با من بودید، میدونید که امسال یکم تم سفر رو من بردم به سمت انسان معنوی و بیشتر میخوام که تعریف انسان معنوی رو داشته باشیم و معنویت زمانی در ما رشد میکنه که ذهنمون کمتر بشه. پس به هر دو میپردازیم، یعنی از سمتی ویژگی انسان معنوی رو در هر جلسه براتون میگم بر اساس داستانهای مثنوی با رفرنس مثنوی و مقالات شمس، و مقداری هم درباره ذهن میگم که ما از این ور فتیله ذهن رو بکشیم پایین تا از این ور این معنویت یکم در درونمون رشد بکنه. این تصویرهای ذهنی که ما عادت کردیم با اونها زندگی بکنیم روی آینه وجود ما رو گرفته. وقتی که اینها رو ما کنار بزنیم، اون معنویت و اون درخشش درونی رو تجربه میکنیم، هم خودمون و هم همه کسانی که در ارتباط ما هستن این رو تجربه میکنن. پس این داستان دو سه خطی که مربوط به حمام بود رو من ازش گذر میکنم که چقدر ما هر روز لحظه به لحظه حضور داریم در اون شستشوی باطنی، حضور داریم در اینکه الان آیا من با اون تصویره دارم زندگی میکنم، با اون تصویره از مدیرم، از همکارم، از همسایم دارم زندگی میکنم یا نه. پس این یکی از مراقبه هایی که ما داریم. از نظر الوهیت درون هم کلویام هو فیشن، او لحظه به لحظه در خلق هوال حی، یعنی کسی که زنده است هر لحظه نو خلق میکنه، نو زندگی میکنه، هیچ تصویری رو حتی از یک لحظه قبلش نمیاره به این لحظه ای که الان هست و ما میخوایم این نو به نو بودن رو و نو به نو شدن رو هم در رفتار بیرونمون به تجلی در بیاریم، هم در درونمون که مسلما حرکت ما از درون به بیرونه. تا در درون اتفاقی نیفته، تا در درون ما از نقش تونی حمام نیاییم به اون نقشی که شستشو میکنه خودش رو در این حمام زندگی، هیچ اتفاقی نمیفته. باز من یه تجربه ای رو که اخیراً توی ثبت نام دوره ها داشتیم براتون تعریف کنم. ماجرا این بود که خیلی از عزیزانی که توسط حالا دوستان دوره ها یا توی استوری ها تو اینستاگرام اومدن و به ما وصل شدن برای اینکه دوره ها رو شرکت کنن، تقریبا میتونم بگم نصف عزیزانی که اومدن میگفتن که ما نمیتونیم که وارد سایت بشیم، اصلا نمیتونیم این مدلی دوره ها رو بگیریم و منتظر میمونیم تا دوره های حضوری داشته باشیم. یه سوالی شما خودتون میخوام که با این سوال خودتون به این جواب برسین و خودتون تصمیم بگیرین برای انتخاب هاتون. حالا از این مثال دوره ها اینو ببرید توی زندگی. فرض کنید که یه بچه ای وقتی که یک نوزاد به دنیا میاد مگه شیر نمیخوره؟ تا یه مدتی شیر مادر میخوره دیگه. اگه مثلا اون نوزاد از 6-7 ماهگی میگن که شما باید به این غذا بدین دیگه، کم کم باید غذا بخوره، از وقتی دندوناش شروع میکنه جوونه زدن دیگه غذاهای نرم ما به این بچه میدیم. حالا اگر از نزدیکان شما یا خود شما اگر بچه ای داشته باشید که از 6 ماهگی به بعد غذا بهش ندید، همچنان شیر بخوره، 2 سالش هم که شد همچنان شیر بخوره، آیا برای شما سوال نمیشه که چرا آخه و چرا شما نمیای این بچه رو از شیر بگیری؟ اصلا روال رشد بچه اینه که نباید که تا 5 سالگی شیر بخوره، که باید از یک سن شروع بکنه غذا خوردن و اون غذا حالا از سرلاک و غذاهای نرم شروع میشه تا برسه دیگه یکم بزرگتر بشه به چلو کباب و باقالی پلو و این داستانا. این مسیر رشدیه که ما به طور جسمی داریم، بهش حالا از نظر مولانا بهش میگه فتام. فتام یعنی از شیر گرفتن، یعنی همونطور که من بچه رو از شیر میگیرم، همونطور که مرحله به مرحله اول از شیر مادر میگیرم، بعد از سرلاک و بیسکویت میگیرم و بعد هی تنوع پیدا میکنه و رشد بیشتری جسمش پیدا میکنه، اینجا هم همینطوره. ما درباره تکنولوژی تکنولوژی هم قراره که ما اون فتان درباره ما اتفاق بیفته دیگه. من فکر نمی کنم، خیلی کم ما داریم دوره های حضوری، یعنی الان دیگه بعد از کرونا که یه جهشی توی استفاده از شبکه های مجازی اتفاق افتاد برای آموزش و بهره گیری از علم و دانشی که دیگران دارن، تو هر مسیری، تو هر رشته، حتی ورزش های آنلاین، کی فکرشو میکرد که کلاس یوگای آنلاین ما داشته باشیم؟ اگه چندین سال پیش به ما میگفتن، 10 سال پیش که ما کلاس های آنلاین یوگا، حضوری یوگا میرفتیم، میگفتن آنلاین، میگفتیم مگه میشه؟ ولی الان ببینید که تمام مربی های یوگا کلاس های آنلاین دارن، حالا اگه حضوری هم دارن فبه ها، ولی اکثرا دیگه الان ما داریم لامکانی رو تجربه میکنیم. یعنی در هر مکانی که شما هستید امکانه اینو داشته باشید که از یک آموزش استفاده بکنید. این میشه فتام. پس اگر من هنوز چسبیدم به اون روش قبلی، به اینکه حضوری برم دوره ببینم، اینو مثال میزنم، اینو ترامپ ببرید در بقیه ابعاد زندگی، اگر من هنوز چسبیدم به همون مسیر قبلی، مثل نوزادی هستن که گیر کردم تو دوره نوزادی، ما بهش میگیم نوزاد ابدی، یعنی من 40 سالم شده ولی هنوز دارم از شیر مادر تغذیه میکنم، ذهن مادرم رو هنوز دارم زندگی میکنم، ذهن پدرم رو هنوز دارم زندگی میکنم. پس اگه من حرف از عادت ها میزنم، منظورم چنین عادت هاییه، نریم سراغ عادت های بیرونی، اونم به جای خودش، اینکه مثلا من عادت کنم به جای اینکه 10 صبح بیداشم 5 صبح بیداشم، اونا که راه داره و ده ها کتاب دربارش هست که شما میتونید مطالعه بکنید، عادت های خودتون رو تغییر بدید. ولی اون جنسی از عادت که من دارم دربارش صحبت میکنم، یه ذره جنسش فرق میکنه با آنچه که شما در کتاب های دیگه خوندید. خب بریم سراغ قصه دباغ. مقدمه خیلی طولانی شد. توی قصه دباغ ما یه مردی رو داریم که اولی رفرنس براتون بگم، دفتر 4 بیت 257، اگه میخواید که با من همراه باشید و خودتونم بیت ها رو بخونید. آن یکی افتاد بیهوش و خمید، چون که در بازار عطاران رسید. مردی رو داریم که وقتی رسید به بازار عطاران، بیهوش شد و قش کرد و افتاد. بوی عطرش زد ز عطاران راد، تا بگردیدش سر و بر جا فتاد. خب به خاطر چی این اتفاق براش افتاد؟ چون که تا حالا بوی عطر به مشامش نخورده بود. وقتی بوی عطر از تو این عطاری که داشت رد میشد به مشامش خورد، سرش گیج رفت و افتاد زمین. همچون موردار افتاد او بی خبر، نیم روز اندر میان ره گذر. نیم روز، وسط روز بود که این اتفاق افتاد. جمع آمد خلق بر وی آن زمان، جملگان لاحولگو درمان کنان. حالا همه اونایی که از اونجا رد می شدن اومدن سراغ درمان این آدم. این قسمت از ماجرا هم خیلی آشناست. وقتی که ما میبینیم یه نفر حالش بد میشه، هممون دست به کار میشیم و شروع میکنیم به راهکار دادن برای اینکه حال اون طرف رو خوب کنیم. حالا ببینید که این بازی روانی که در کتاب بازی ها توسط اریک برن گفته شده و دیگران هم بهش پرداختند، مولانا چقدر قشنگ این بازی رو برای ما 700-800 سال پیش داره توضیح میده. آن یکی کف بر دل او میبراند، و از گلاب آن دیگری بر وی فشاند. او نمیدانست کاندر مرتعه، از گلاب آمد ورا آن واقعه. پس شروع کردن، هر کسی یه راهکاری میداد، هر کسی تلاش خودش رو میکرد که به او کمک کنه، او رو به هوش بیاره. دستش رو میمالیدن، گلاب میابردن جلوی دماغش میگرفتن. آن یکی دستش همی مالید و سر، واندگر کهگل همی آورد تر. قدیما اینطوری بود دیگه، کسی که بیهوش میشد کاهگل میآوردن، یکم خیس میکردن، اون بوی کاهگل باعث هوشیاری اون فرد میشد. آن بخور عود و شکر زد به هم، واندگر از پوششش میکرد کم. یه نفر یقهشو باز میکرد، لباسشو کم میکرد که اگه حالا نفسش گرفته راحت تر تنفس کنه. یکی بخور میآورد، یکی عود میآورد، هر کسی یه چیزی میآورد که او رو از این حالش در بیاره. واندگر نبزش که تا چون میجهد، واندگر بوی از دهانش میستد. پس یک کسی نبضش رو میگیره ببینه در چه حالیه، نبضش چگونه میزنه، و یکی دیگه هم دهانش رو بو میکرد که تا که می خورده است یا بنگ و حشیش، خلق در ماندند اندر بیهوشیش. و تمام این کارا رو که کردن هیچ کدوم جواب نداد. بازیه، آره میدونم، اما یعنی یه نفر میاد حال بدیش رو به نمایش میذاره، حالا اون نقش قربانیش رو به نمایش میذاره، یا نه اصلا یک حال بدی داره، ناراحته، حالش خوش نیست در یک جنب، و همه شروع میکنن بهش راهکار دادن. هر کسی از ظن خودش، هر کسی از دانایی و توانایی خودش استفاده میکنه که حال اون طرف رو خوب کنه، غافل از اینکه ادامه ماجرا. پس خبر بردند خیشان را شتاب، که فلان افتاده است آنجا خراب. خبر بردن به خیشاوندانش. کس نمیداند که چون مسروع گشت، یا چه شد کورا فتاد از بام تش. هیچ کس نفهمید که اصلا علتش چی بود. ببینید، رفت سراغ علت این که او چرا افتاد. همه شروع کردن راهکار دادن، هیچ کس نرفت سراغ چرایی ماجرا. پس اگر کسی در رنجه، اگر کسی پیش شما درد دلی میکنه، ماجرایی از خودش میگه، ناراحته، تجربه ای از درد و رنج در قصه زندگیش داره، فوری نرید سراغ راهکار دادن، برید سراغ چرایی، برید ببینید چی شده حالش خوب نیست. سعی کنید چرایی ماجرا رو پیدا کنید، چون اگه چرایی پیدا بشه درمان اتفاق میفته. وگرنه اونطوری هر کسی، مثلا من فکر میکنم سردی شده، چای نبات براش میارم، تو فکر میکنی فشارش افتاده پایین، یه چیز دیگه، هر کسی یه جور درمان میکنه، درمانی که به درد رنج او نمیخوره. پس اگه توی روابط خانوادگی با همسر، فرزند، اگه میبینید که فرزندتون حالش خوب نیست، نرید سریع دنبال این که راهکار بدید. دقت کنید، خوب مشاهده کنید و سعی کنید چرایی حال بدی او رو پیدا بکنید. بیشترین کمکی که میتونید به دیگران بکنید. و قبل از دیگران، مثل مسافری هواپیما که دیدید، اگه تجربه کرده باشید، معمولاً کمک خلبان ها قبل از پرواز میگن اگر اتفاقی افتاد، این ماسکای اکسیژن که میفته پایین، اول بذار جلوی صورت خودت، دهان و بینی خودت، و بعد به بغل دستیت هم کمک کن. پس قبل از این که بریم سراغ دیگران و اینکه ناجی دیگران بشیم، قبلش بیام سراغ رنج های خودمون. همین الان اگه من حالم خوب نیست، چرا حالم خوب نیست، برم چراییشو پیدا کنم. اگر نمیتونم خودم پیدا کنم، از کسی که در این زمینه تخصص داره کمک بگیرم. شاید سرنخهایی از تجربه درد و رنج درون خودم رو بگم. اگه براش بگم که مثلا فلانی، من الان وضعیت بدنیم اینطوریه، مثلا دست و پام یخ میزنه، قلبم تون تون میزنه، یا برعکس، یا بدنم گرم میشه، هرچی، اگر من نشانه هایی از خودم رو به یک متخصص بگم، اون میتونه تشخیص بده که من الان چه حسی دارم، و از اون حس سرنخ رو میگیره، میره به سراغ این که توی فکر من چی میگذره، بعد میره طرحواره ها پیدا میکنه، پیشنویس ها پیدا میکنه، و با همدیگه یه سفری به درون میکنیم. چرایی رو که پیدا کنیم، درمان اتفاق میفته. پس اول بریم سراغ رنج های خودمون، بعد بریم سراغ دیگران. خیلی وقتا ما برای دیگران میتونیم فقط یه همدلی کنیم. خب رفتن سراغ خویشاوندانش. یک برادر داشت آن در باغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. یه برادر دانایی داشت که بهش اطلاع دادن و سریع خودشو رسون. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت و آمد با هنین. چجور اومد برادرش؟ دباغ ها به وسیله سرگین دباغی می کردن. حالا سرگین سگ یا سرگین فضولات حیوانات را استفاده می کردن برای اینکه دباغی کنن. برای همین 24 ساعت در حین کارشون، مثل کسی که عطاری داره و همش عطر و بوی اون مواد گیاهی توی مشامش هست، اونم چون صبح تا شب توی اون دکان خودش داره دباغی می کنه، دائما بوی سرگین و فضولات داره به مشامش میخوره. برادرش اینو خبر داشت، برای همین به دستش یکم سرگین سگ مالید، تو آستینش گذاشت که مردمم نبینن. گفت من رنجش همی دانم ز چیست، چون سبب دانی دوا کردن جلیست. اون میدونسته چرایی رنج او رو میدونسته، از دلیل و از چراییش سبب درمان او رو پیدا میکنه. چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و در آن صد محمل است. اگر تو دلیلش رو ندونی، هی میری سراغ احتمالات، مهمل میری سراغ این که هی احتمال بدی، احتمال داره اینجور باشه، احتمال داره اونطور باشه، و نتیجه هم نمیگیری. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. پس وقتی چرایی رو فهمید، جهل از بین رفت، اون نادانی اونها درباره اون بیماریه و اون رنجه از بین رفت. گفت با خود هستشن در مغز و رگ، توی بر تو بوی آن سرگین سگ. برادره اینو میدونست که اون انقدر تو این دباغی خودش، حالا اون دکان دباغی رو بیاری توی محیط زندگیمون، دنیا زندگی میشه اون دکان دباغی، دباغ هم من هستم. حالا من خودم رو ببینم که از صبح تا شب چه چیزی به مشامه، چه بوهایی به مشامه من میرسه. حالا اینا رو باز جلوتر براتون بیشتر میگم. و چون برادر اینو میدونست میگه توی در تو، توی بر تو بوی آن سرگین سگ. یعنی انقدر این بوی سرگین همیشه در مشامه این بوده که رفته در خونش وارد شده. تا میان اندر حدث او تا به شب، غرق دباغیست او روزی طلب. برای اینکه دنبال روزی خودش باشه صبح تا شب داره دباغی میکنه دیگه. پس چنین گفته است جالینوس مه، آنچه عادت داشت بیمار آنشته. حالا جالینوس برای درمان بیماران این روش رو انتخاب میکرده که میگفته هر چیزی که بیمار بهش عادت داره برای درمانش تو باید همونو بهش بدی. این الان از بوی عطر بیهوش شده به خاطر اینکه عادت به بوی سرگین داشته دیگه، پس باید از طریق عادت خودش اینو به هوش بیاری. که از خلاف عادت از آن رنج او، پس دوای رنجش، رنجش ببخشید، پس دوای رنجش از معتاد جو. پس باید ببینی به چی اعتیاد داری. حالا باز اینجا من یه پرانتزی باز کنم. آیا در اطراف شما آدم معتاد دارید در نزدیکیاتون؟ ممکنه خیلی از شما جواب بدید که آره، مثلا فلان بستگان من، فلان دوست من، همسایه من و و و. ولی باز میخوایم بریم به درون. همه ما چه بسا، ما میخوایم صادقانه خودمون رو نگاه کنیم، چه بسا همه ما معتاد به تصویرهای ذهنمون هستیم و حالا معتاد به استشمام بوهای نامطبوع. بو نریم سراغ اسانس ها. حالا من در مقدمه با اسانس واقعی شروع کردم و عطر و بوهای واقعی شروع کردم برای اینکه بریم حالا به درون. من از صبح تا شب درونم عادت داره به چجور عطر و بوهایی. همه صفت های ما عطر و بو داره، همه رفتارهای ما عطر و بو داره. یعنی عطر و بوی مدل بودن ما حتی از زبان بدن هم ظریف تره. شما ممکنه که من ممکنه که زبان بدنم رو برم یاد بگیرم و از شما مخفی کنم، ممکنه که مهارت پیدا بکنم طوری رفتار کنم، طوری بشینم، طوری زبان بدنم رو مدیریت کنم که اصلا شما متوجه نشید که من ناراحتم یا خوشحالم. اینو ممکنه در اثر تمرین هر کسی اینو به دست بیاره. مثلا چرچیل فکر میکنم میگن اینطوری بوده، یعنی توی مذاکره ها انقدر تسلط به زبان بدنش داشته که هیچ کس متوجه نمیشده که الان این از این پیشنهاده عصبانیه یا خوشحاله. و بعد از مذاکراتش میگن که تا ساعتها عضلات صورتش درد میگرفته، انقدر که این عضلاتش رو هی مدیریت میکرده که تغییری ایجاد نشه در زبان بدنش. خب پس اینو ما این امکانش رو داریم که با یادگیری زبان بدن آنچه که در درونمون هست رو پنهان کنیم. ولی بوی ما به محیطمون میرسه، ما بوی خودمون رو نمیتونیم هیچ جوری. باز مولانا یه مثال دیگه میزنه، حالا تو این داستان نیست، توی داستان دیگریه، که میگه تو اگر سیر و پیاز خورده باشی، حرف بزنی بوی سیر و پیاز از دهنت میاد بیرون. هرچی هم دارچین بخوری، هرچی هم چای خشک بخوری، توی مشامت بوی بدنت میشه بوی اون سیر. و بعد چند روز بگذره تا بوی اون سیر کلن اون سیر از بدن دفع بشه تا بوی اون سیر هم بره. حالا همینو ما در تشعشع وجودی خودمون بو داریم. مهربانی بو داره، نفرت بو داره. اینکه من به همسرم نگاه کنم بدون اینکه حرف بزنم، به چشمان همسرم، به صورت همسرم نگاه کنم و نسبت بهش احساس خشم داشته باشم یا احساس تنفر داشته باشم، هرچند که لبخند بزنم، هرچند که قربون صدقش برم، هرچند که بهترین میز رو برای پذیرایش بچینم، بوی درون من به او منتقل میشه و او میگیره این بو رو. برعکسش هم هست. اگر من بدون هیچ حرفی به تو نگاه کنم، حالا همسر، فرزند، دوست، همسایه، یه آبر، یه کسی که دارم ازش خرید میکنم، رانندهی که دارم باش سفر میرم، یه 10 دقیقه نیم ساعتی تو مسیر باهاش هستم، هر انسان دیگهی که باش در ارتباط و تعامل هستم، بوی بودن من، اگر من نگاش کنم و براش دعا کنم و مهر از قلب من به قلب او بتابه بدون حرف، اون بوی مهربانی من به اون آدم منتقل میشه. و امتحان کنید ببینید که واقعا چقدر جواب میده. حالا حداقل بر اساس مثنوی چنین چیزی هست و تجربه شخصی منم این هست که ما اگر بوی وجود خودمون رو عوض کنیم، هر چقدر که شما در بیرون بهترین اسانس های دنیا رو هم استفاده بکنید و فضای خونتون رو بسیار خوشبو و معطر نگه دارید، ولی اگر در درون بوی خشم از من به محیط پراکنده بشه، بوی نفرت، بوی حرص، بوی حسادت، بوی بدخواهی اگر از درون من به بیرون متساعد بشه، اون اسانس ها فقط میتونه ظاهر رو خوشبو نگه داره. آخرش بوی من، تشعشع وجود من رو تو اثر میذاره. پس ما بهترین خدمتی که میتونیم به خودمون و دیگران نزدیکمون، به خانواده هامون، دوستانمون و تمام مردمانی که چه باشون در ارتباط مستقیم هستیم یا نیستیم داشته باشیم، اثر بخشی که میتونیم داشته باشیم اینه که بیایم روی بوی بودن خودمون کار کنیم. بوی خوش از بودن خودمون متساعد بشه به عالم هستی. مدل بودنمون یه جوری باشه که کسی که در جوار ما میشینه حالش خوب بشه. بوی مهر از ما متساعد بشه به او، از چشمان من به چشمان تو مهر سرازیر بشه، از قلب من به قلب تو مهر سرازیر بشه. خب چون جعل گشته است از سرگین کشی، از گلاب آید جعل را بیهوشی. یه جعل سوسکایی هستن که توی بیابونا شاید دیده باشید یا توی مستندهای تلویزیونی دیده باشید. سوسکای سیاهی هستن که سرگین ها رو تو طبیعت ریز 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 جمع میکنن و اینا رو گله میکنن. خیلی قشنگه، اصلا کارشون رو اصلا سرچ بکنید امشب جعل، بعد توی یوتیوب فیلماشون رو ببینید. انقدر قشنگ طبیعت رو پاکسازی میکنن. واقعا اگه اینا نباشن بخشی از طبیعت پاکسازی نمیشه. فقط این مدل پاکسازی فقط و فقط توسط جعل داره اتفاق میفته. خب این جعل اگر که تو محیطی قرار بگیره که گلاب وجود داشته باشه اصلا میمیره، اصلا نمیتونه تحمل کنه، چون تمام زندگیش داره سرگین ها رو جمع میکنه تو طبیعت، سرگین ها رو با خودش میکشه. هم از آن سرگین سگ هم از آن سرگین سگ داروی اوست که بدان او را همه معتاد و خوست. پس این دباغ هم دوای دردش همون سرگین سگه، مثل جعل. چند خطش رو عبور میکنم که زمانمون وقت داشته باشیم که به سرانجام برسونیم قصه رو. ما به لغو و لهو فربه گشته ایم، در نصیحت خیش را نسرشته ایم. توی خیلی از داستان‌ها مولانا اشاره می‌کنه به کسانی که نصیحت نمی‌شنون و این نشنیدن نصیحت باعث میشه که در همون جایی که هستن در جا بزنن و رشدی نکنن، یعنی گوششون بسته است، در واقع شامه اونها بسته است، یعنی اون بویی که بهش عادت دارن اجازه نمیده که تو بوی خوش به اونها تقدیم کنیم. رنج را ستوب و افزون میکنید، عقل را دارو به افیون میکنید. حالا یک کسی مثل این دباغ وسط بازار افتاده، حالش بد شده، تو با درمان هایی که داری تجویز میکنی رنج اونو بیشتر میکنی، تو به خیال خودت داری بهش کمک میکنی. پس هر جایی که، باز برگردم به همون بازی که براتون توضیح دادم، هر جایی که کسی در کنار شما از درد و رنجش میگه، حتما لزوما من قرار نیست که شما راهکار و راه حل بدید، قرار نیست که من سری برم ببینم خب من الان چه راهی میتونم بهش، چه کمکی میتونم بهش بکنم. یه قدم وایسیم، ترمز، یه قدم عقب‌تر، شاید بهترین کمک گوش دادن به او باشه بدون اینکه بهش راهکار بدم، چرا که رنج او رو صد تو و افزون میکنم. یعنی با راهکارهایی که هیچ تناسبی با چرا یه رنج اون نداره، من دارم حالا اونو بدتر میکنم. و عقل را دارو به افیون میکنه. اون خلاقیت خودش رو، همونطور که بارها اینو من از من شنیدید که همه آدم ها راهکارها رو درون خودشون دارن و فقط کافیه که تو بهشون کمک کنی که این سایه ها و زنگارها بره کنار، خودشون به اون چشمه آگاهی درون راه پیدا میکنن. حالا وقتی که تو شروع میکنی راهکار دادن، خلاقیت اونو کور میکنی، عقل اونو کور میکنی، بذار خودش راه پیدا کنه. بهترین هنر ما اینه که سوال های خوب از او بپرسیم. اگه سوال های خوب بلد نیستیم، فقط همدلی کنیم، به احساسش بازخورد بدیم، به اینکه احساسش اگه ترسیده، اگه نگرانه، اگه غمگینه، اگه خشمگینه، دیگه از اینا که خارج نیست، به این احساسهای او فقط بازخورد بدیم. مثل یک کودک ترسیده، یک کودک ترسیده رو شما چه کارش میکنید؟ بغلش میکنید دیگه، میگید من پیشتم، نترس دیگه، راهکار که بهش نمیدید. یا اگه ناراحته دوباره بغلش میکنید، قربون صدقش میرید، میگید من پیشتم. و همینطور این میشه بهترین همدلی که میتونیم با دیگران داشته باشیم. وگرنه اگر وارد راهکار دادن بشیم، رنج او را سطوع و افزون میکنیم. ضمن این که خیلی از ما راهکارهایی رو میدیم به دیگران که اونا خیلی از ما بهتر بلدن. مطمئنا راهکاری که به عقل من رسیده و عقل اونم رسیده دیگه، اینه که داریم انرژی خودمون و اون رو هدر میدیم. میگه راه آن باشد که پیش آید شهی. تو اگه راهی بلد باشی که شاهکار باشه، راهی که ختم به رسیدن به شاه بشه، بله اگه اون راه رو بلدی، بسم الله. خلق را میراند از وی آن جوان تا علاجش را نبیند آن کسان. این که من میگم توی گستردگی خط به خط مثنوی رو که ما میخونیم، هر خطش واقعا یه درس داره و یه نصیحتی برای ما داره که ما میتونیم ما آزمون خطا کنیم، میتونیم از اینا استفاده بکنیم که خب بهینه زندگی بکنیم، استفاده بهینه از انرژی و زمانمون داشته باشیم. میگه برادره برای اینکه دیگران متوجه نشن که اون در باغه و به بوی سرگین سگ عادت داره، یه جوری از بین اونها رفت، خلق را میراند از وی آن جوان تا علاجش را نبینند آن کسان. که اونا نبینن که او از طریق سرگین سگ داره برادرش را درمان میکنه. یعنی همون ستار العیوبی، این که میگیم انسان معنوی انسانیه که از صفتهای انسانی بی صفت شده و صفتهای الهی رو در خودش پرورش میده و یکی از صفتهای الهی ستار العیوب بودنه، که من عیب او رو پنهان کنم، جار نزنم، سرگین سگ رو گذاشت تو آستینش که هیچکس متوجه این ماجرا و اعتیاد برادرش به سرگینه نشه. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهادان چیز بر بینی او. پس یه جوری یواش نزدیکش رفت، انگار داره در گوشش یه چیزی میگه، ولی دستش رو جلوی دماغش گرفت. مردم فکر کردن که او یه چیزی در گوشش گفت که برادرش خوب شد. کو به کف سرگین سگ ساییده بود، داروی مغز پلید آن دیده بود. فهمیده بود که داروی او این سرگین سگه. ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت، خلق گفتند این فسونی بود شگفت. یه ساعتی گذشت و مرد به هوش اومد و مردم خیلی تعجب کردن، گفتن که چه معجزه‌ای شد. و یه نکته خیلی ظریفی که حالا اینجا تو بیتاش نگفته ولی متوجه شدیم، اینه که هیچ کدام از اون عطاران نتونستن اونو درمان کنن. دقت کردید؟ برادرش اومد درمانش کرد. عطاران درمانش نکردن، عطارانی که عطر میفروختن درمانش نکردن، عطارانی که دکانشون پر عطر بود. پس لزومن اون کسی که عطر فروشه درمانگر خوبی ممکنه نباشه، اون کسی که دور فروشه ممکنه که محتوای دوره هاش برای درمان تو مؤثر نباشه، محتوای دوره های او. یا کسی که کتاب فروشه لزوماً محتوای کتاب او، کسی که سیدی فروشه لزوماً محتوای سیدی او ممکنه به درد رنج تو نخوره. رنج تو رو کسی میتونه درمان کنه که مثل برادر به تو نزدیک باشه، مثل برادر دلسوز تو باشه، مثل برادر ستار العیوب تو باشه، عیب تو رو بازگو نکنه. بدون تو روز و شب چگونه میگذره؟ اون میشه یه درمانگر خوب، درمانگری که از تو خبر داشته باشه، اون میشه یه درمانگر خوب، به اون درمانگر میتونه اعتماد کنی. نه به هر عطاری در این دکان زندگی. کین بخواند افسون به گوش او دمید، مرده بود افسون به فریادش رسید. مردم تعجب کردن، گفتن این اصلا داشت میمرد، ولی تو چی در گوش اون گفتی که زنده شد و به زندگی برگشت؟ کرم کو زاده است در سرگین ابد، می نگرداند به انبر خوی خد. خیلی از مولانا ما رو یعنی بهترین استاد در، البته در محدوده ای که من میشناسم، حالا اگر بهترم هست که شاباش، ولی تا اونجایی که من میشناسم شهودی ترین آدمیه که تو ادبیات ایران ما داریم، که انقدر مثال های قشنگی میزنه برای اینکه برای هر موضوعی حداقل 10 تا مثال توی یه داستان میزنه که حسابی و مطلب برای ما جا بیفته. میگه بعضی از ما مثل کرمی هستیم که توی سرگین به دنیا اومدیم، نمیتونیم، می نگرداند به انبر خود، هرچی هم که خودتو وسط عطر و ادکلون و خوشبو کننده و همه چی بندازی، خوی اون سرگین زیستن، خوی اون خوی بد که در درون من هست عوض نمیشه. حالا این خوی بد رو، مثالشو براتون زدم، اگر من سراسر وجودم پر از خشم و نفرت باشه، عوض نمیشه خوی من. من عادت کردم، من در خانواده‌ای بزرگ شدم که همش تجربه خشم بوده. من عشق رو با خشم تجربه کردم، عشق رو با احساس گناه تجربه کردم، من عشق مادری رو با احساس گناه تجربه کردم، من عشق مادری رو با نقش قربانی تجربه کردم. این میشه خوی بد من. این خوی بد من بو میاره توی رابطه. و ما چقدر کسانی داریم که مراجعه میکنن و میگن من وارد رابطه ها میشم، خیلی هم خوب عمل میکنم، فلان دوره رو هم رفتم، گفتن مثلا با یه آقای یا خانمی قرار داشتی اینو بگو، این کارو بکن، اینو بپوش، این مدلی برو، اینجوری ست کن، همه اینا رو انجام میدم، ولی چرا رابطه های من بعد از 3-4 بار به هم میخوره؟ چون بوی درون تو بوی خوبی نیست و اون بو رو باید تغییر بدی. اون معنایی که از عشق در مشام تو داره پخش میشه به عالم هستی، که عشق یعنی خشم، عشق یعنی احساس گناه، عشق یعنی اینکه با قربانی وارد رابطه بشی، وقتی که عشق یعنی مهر طلب باشی، عشق یعنی ناجی باشی، تا وقتی که اینا هست، نوشته روی پیراهن تو اینه که من به درد تو نمیخورم، و نوشته پیراهن تو، بوی تو که تو رابطه داره حرف میزنی. و بریم تا 625 که وارد یک قصه دیگه میشه، دوباره یه ماجرای عطاری دیگه که در فرصت دیگه براتون تعریف میکنم. خب دوستان عزیزم، مثل همیشه خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردید. امیدوارم که این قصه هم به جانتون نشسته باشه و استوری ها رو دنبال کنید. از توی این قصه برای بارش میتونید که یک بار دیگه بشنوید، نکته هاشو بنویسید، آنچه که برداشت کردید زیر همین لایو برام بنویسید و بارش رو هم از من دریافت بکنید. پس بیت به نظرم شاه بیتش رو یک بار دیگه براتون میخونم. رنج را صد تو با افزون میکنید، عقل را دارو به افیون میکنید، برای مواجهه با رنج های دیگران و رنج های خودمون. دیگه از بیت های شاه بیتش شما برام بنویسین کدوم بیتش بود که بیشتر از همه برای شما مؤثر بود و چه تصمیمی گرفتید با شنیدن داستان دباغ در بازار عطاران همین الان برای ادامه زندگی خودتون چه تصمیمی گرفتید؟ تصمیم و تعهد، یادتون هست دیگه در اکت ما گفتیم تصمیم میگیریم و به اون تصمیم متعهد هستیم. پس تصمیمتون رو زیر این لایف برام بنویسید و همین دیگه. ممنونم از همراهیتون، تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون باشه. ممنون که وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید به شنیدن قصه ای از مثنوی. ممنون که می نویسید برام، خیلی ممنونم، خیلی ارزشمنده که برام می نویسید، قلب هایی که می فرستید، ناماسته و قلب، از قلب من به قلب شما، خدا نگهدار.